أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در مسئله دوم بود، زکات در غلات و مواشی سبیل. عرض کردیم که مستند مشهور قدما که قائل به زکات شدن صحیحه زراره و محمد بن مسلم است از امام باقر و امام صادق، انهما قالا لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیء فاما الغلات فعليها الصدقه الواجبه. عرض شد که این روایت تفصیل داده در مال ثابت، یعنی در نقدین و دین قائل به نفی زکات شده است، در مال یتیم که مراد مال صغیر است غیر بالغ است، و در غلات قائل به ثبوت صدقه شده است یعنی زکات. عرض شد که این روایت را مشهور متأخرین که قائل به عدم زکات در غلات صحیح هم شدند گفتن معارض با روایت علی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکات. اون وقت در این تعارض قدما، بعضی از قدما، مرحوم شیخ طوسی عرض کردیم این را جوری جمع کرده میان این دو روایت که همون فتوای مشهور قدما ثابت شود. گفته از اون روایت ابی بصیر مقصود ازش لیس علی جمیع غلاته، یعنی بر همش زکات نیست، این منافات نداره اینکه بر غلا چهار تا غله ای که اموال زکوی است زکات باشه. ما عرض کردیم این خلاف ظاهر آقایون هم گفتن. متأخرین این تعارض را به شکل‌های مختلفی سعی کردن علاج کنن. برخی حمله بر استحباب کردن این جمع، یکی از انواع جمع عرفی است بین دو دلیلی که یکی ظاهر در وجوب و امر، دیگری صریح مثلا در نفی بعث، در ترخیص. گفتن امر را حمله بر استحباب میکنیم، اخون روایت زراره را و علیه الصدقه واجبه را هم کردن بر استحباب. ترز کردیم این جمع عرفی در باب تکالیف محضه درست است، نه در باب احکام وضعی، اونم مثل علیها فیها حق یا ملک، که در باب املاک و حقوق مالی استحباب معقول نیست، یعنی تصور نداره یا عرفی نیست. جمع دیگری کردن که ذکر شد، حمل بر تقیه کردن روایت زراره را و محمد بن مسلم را، به جهت اینکه گفته شده است عامه، اکثر عامه قائل به ثبوت زکات در مال صغیر، و استشهاد هم کردن به روایت مروان بن مسلم عن ابی الحسن یا ابی محسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکات. پس معلوم میشه ناس یعنی عامه قائل به زکات بودن. امام فرماید کان ابی یخالف الناس، مخالفت میکرد با رأی. پس بنابراین مشهور عامه ولو در مدینه مثلا که فقهای مالکی و شافعی و مذهب مالکی و شافعی بیشتر رایج بوده، اونا هم قائل به زکات هم در مالت. پس روایت زراره و محمد المسلم حل بر تقیه میشه. این جمع دومی زیاد که مشهور متأخرین کردن، جمع سومی از این سه جمعی که گفتیم، این جمع هم قابل قبول نیست. زیرا اولا روایت زراره و محمد بن مسلم قابل حمل بر تقیه نیست، چون اگر هر آینه مطلقا میگفت فیه زکا فی مال یتیم زکاتو، خب میگفتیم این مطالق با عامه از حمل بر تقیه نیست. ولی روایت زراره تفصیل داده است، گفت است لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون زکات و اما الغلات فعلیها الصدقه واجب، تفصیل داده است. این تفصیل در میان عامه نیست، عامه یا قائل به عدم زکات، احناف و ابو حنیفه و شاگردان او قائل به عدم زکات مطلقا، یا قائل به زکات بازم مطلقا مثل مالک و شافعی. تفصیل بین غلات و بین مال صامت و دین، این تفصیل در میان هیچ یک از مذاهب عامه دیده نمی شود. بنابراین چگونه می شود این روایت تفصیل را حمل بر تقیه کرد و گفت این به جهت عامه صادر شده است؟ اینکه یک تیکش با عامه موافقه اینکه کافی نیست برای حمل بر تقیه. می بایستی کل اون قضیه ای را که امام بیان کرده است مطابق عامه باشه، قول به تفصیل در زکات این زکات نقدین و مال صامت و دین و غلات، این تفصیل نیست در میان عامه. بنابراین چگونه میشه حمله بر تقیه کرد؟ بلکه برعکس میشه گفت اون روایت با هم ابی بصیر مطابق با مذهب حنفیه است، اون هم مذهب وسیعی بود از برای عامه. اگر بخواییم حمله بر تقیه کنیم اون رو بایستی حمله بر تقیه. این اولا خب دوانه سو چرا بوده؟ امام صادق روایت از امام صادق، زمان امام صادق هم مذهب حنفی بوده هم مذهب مالکی بوده، نه همه بوده و روایت این هر دو روایت هم از صادق، هر دو روایت از امام صادق هم هست. کتون روایت دیگه بود، بالاخره این روایت مال امام صادق دیگه، روایت زراره، روایت محمد ابن، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت زراره هم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام بوده. اون زمان هم این مذاهب بوده، علاوه بر اینکه قبل از این دو مذهب معروف هم باز سال اوزایی و دواز فتواشون همین بوده. بنابراین این روایت اینجوری نمیشه به این راحتی گفت که روایت دوم مطابق تقیه است، چون موافق عام است خود زیلش موافق عام است فاما الغلات فعلیها الصدقه. ولی اصل روایت که صدر و زیل با همه، این روایت مستقلی که نیست، این دوتا این تفصیل را امام صادق فرموده است و امام باقر فرمودن لیس علی مال الیتیم، ابتدا کرده با نفی زکات که مخالف فتوای عامه اهل مدینه بوده است. مال لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال صامت شیئون فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه. این اگر این تفصیل در میان عامه بود جور، این تفصیل نیست. این اولا. ثانیا حمل یکی از دو روایت و خبر صحیح، خبر معتبر معارض، متعارض بر تقیه در مقام تعارض، یعنی در حقیقت ترجیح به مخالفت عامه، این ترجیح به مخالفت عامه درسته، ولی کجا درسته؟ در باب مرجحات، در بحث تعارض ادله، اونجا خوندید و ثابت شده است که ما دو تا مرجح داریم، این دو مرجح ثابت شده است از اخبار علاجیه، یکی موافقت کتابه، یکی هم مخالفت عامه است. دو خبری که با هم تعارض دارن اگر جمع عرفی نداشته باشن، عام و خاص نباشن، یکی کدام قرینه بر مراد از دیگری نباشد، نوبت میرسه به مرجحات. دو تا مرجح هست، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه و حمل اون روایتی که موافق عامه است بر تقیه. ولی در همونجا گفته شده است که حمله بر تقیه و یعنی ترجیح به مخالفت عامه در طول عدم وجود ترجیح به موافقت کتاب است. این دوتا مرجح طولی هستند، در طول همه اول دو خبر متعارض که جمع عرفی بینشون نیست، مثل همین دو خبر، چون اینا هر دو وضع تکلیف نیست که گفتیم بشه حمله بر استحباب بشیم، هر دو یکی میگه صدقه متعلق است، زکات متعلق است به قبلات زن سلی، یکی میگه نیست. این دوتا روایت که با هم تعارض دارن جمع عرفی ندارن، خب حالا که جمع عرفی نداشتن میباستی مرجحات رو اعمال کنیم. تیم اینه به سراغ مرجحات، اول باستی موافقت کتاب رو تطبیق داد. یعنی اگر یکی از این دو متعارض موافق کتاب بود، دیگری مخالف کتاب بود، اون موافق کتاب حجت میشود گرچه موافق عامه باشد. اگر هر دو در کتاب نبودن مثلا، یا هر دو اخص بودن و مخالف کتاب و اطلاق کتاب بودن، اون وقت نوبت میرسه به مخالفت عامه. در مقبوله عمر بن حنظله و سایر روایاتی که مدرک این دوتا مرجحن در بحث تعارض خوندید که اول ترجیح به ما موافق کتاب، خود به ما وافق الکتاب و دع مخالفه، بعد راوی فرض میکنه اگر هر دو مخالف بودن یا هر دو موافق بودن چی کار کنیم؟ امام میفرماید خود به ما خالف العامه. پس ترجیح به مخالفت عامه و حمل موافق عامه بر تقیه در جاییست که اون مرجح اول نباشد، چون که مرجح اول هست، چون روایت ابی بصره، روایت زراره که میگه فعمل غلات و صدق فعلیه صدقت و واجبه، این موافق کتابه، چون عرض کردیم در کتاب و همچنین در اون روایات متواتر اصل تشریع زکات اطلاق اقتضا داره، اطلاق خود من اموالهم صدقتن، این که فرقی بین مالک غنی مال صغیر و مال کبیر نیست. پس بنابراین اگر نوبت به تعارض برسد و جمع عرفی نداشته باشد و بخواهیم مرجحات را پیاده کنیم، اول باز بریم سراغ موافقت کتاب و میبینیم روایت زراره و محمد بن مسلم میشه موافق کتاب، روایت ابی بصیر معتبره ابی بصیر میشه مخالف کتاب، تخصیص بزنه بخواد و زکات رو نفی کنه از غلات سبیل، این میشه موافق، اون میشه مخالف. این مرجح ابتدا پیاده میشه و نتیجه میشه نتیجه مشهور قدما، نه مشهور متأخر. این هم ثالثا علاوه بر اشکالی که در ذیل کل این جمع های عرفی خواهیم گفت او اشکال اساسی است. پس این جمع دو سوم هم جمع، یعنی این علاج سوم هم وجه سوم هم وجه تمامی نیست برای فتوای مشهور متأخری. وجه چهارمی که ذکر شده است و ذکر کردن این گفتن خیلی خوب، حالا این دوتا روایت با هم تعارض کردن، جمع عرفی هم ندارن، چون تکلیف نیست، تکلیف محض نیست تا حمله بر استحباب بشود، وضع است، ملک است، فرضاً مثلا هر دو هم مخالف عامن، اینجا نیست که یکی موافق عامه باشه، میشه تعارض، گفتن میشه تعارض و تساقط، و بعد از تساقط ما رجوع میکنیم به عمومات لیس فی مال الیتیم زکاتون، اون عموماتی که گفتیم یکی دو تا روایت هست که مثلا ظاهر اولیش عام مطلقه، لیس فی مال الیتیم زکاتون مطلقه، چه غلات چه غیر غلات، در غلات این دوتا روایت یکی میگه هست یکی میگه نیست، تعارض تساقط، مرجع عمومات عام فوقانی ما لیس فی مال الیتیم زکاتون. اصل عملی بعد از نبودن اصل لفظی، اینجا اصل لفظی داریم، بله اونم هست، ولی اینجا اصل لفظی داریم، اون عام فوقانی لیس فی مال الیتیم زکاتون، بله اگر اونو نداشتیم یه عام فوقانی بالاتر از اونی که آیه بود اونم نداشتیم، به اصل عملی هم میشه رجوع کرد. این هم یه وجه که این وجه هم اشکالش مشخص شد. اولا با وجود اون مرجح به موافقت کتاب نوبت به تعارض نمیرسه، یعنی نوبت به تساقط نمیرسه. وقتی نوبت به تساقط میرسد و رجوع به عام فوقانی یا به اصل عملی که مرجحی در کار نباشه، عرض کردیم روایت زراره مرجح دارد، موافقت کتاب رو دارد. ثانیا اگر هم فرض کنیم این مرجع هم در اینجا نبود، در آیات مثلا اطلاقی نبود که بعضی ها گفتن، در این حال در اون روایت این عام فوقانی هم که آقایون گفتن اونم درش بحث بود، گذشت گفتیم قیس فی مال الیتیم زکاتون احتمال اختصاصش به نقدین زیاده، یا اقلا مجمل اجمال اگه اون اجمال رو اینجا قبول کردیم باز این عام فوقانی رو نخواهیم داشت، عام فوقانی بالاتر رو داریم که وجوب زکات در خزمن اموال هم صدقه. حالا یه اشکال اساسی تری رو اصل این مسئله هست که مشهور متأخرین متأسفانه حتی محققین متأخرین غالبا یا کلا متوجه نشدن، و اون این که فرضاً این یکی از این وجوه چهارگانه یا پنجگانه هم تمام بشه، این در فرضی است که ما یه اینکه روایت معارضی داشته باشیم برای روایت زراره و محمد ابن مسلم، یعنی روایت ابی بصیر ثابت شود اینکه این روایتی رو داریم که درش آمده است لیس علی جمیع و لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او زرع او غلت زکات، و در حقیقت اشکال در اصل وجود این روایت آقایون که این روایت ذکر کردن، علتش هم اینه که این روایت در تهذیب آمده، تهذیب شیخ طوسی، صاحب وسائل هم از تهذیب شیخ طوسی نقل کرده. خب وقت شده این روایت معارض با روایت زراره و محمد بود، در صورتی که اینجا وقتی ما مراجعه میکنیم به کافی و تهذیب میبینیم این روایت را به عینه با همین سند، یعنی از حماد، از حریز، از ابی بصیر، از امام صادق سلام الله علیه، مرحوم کلیلی در کافی عین همه روایت رو نقل میکنه با همین سند، که خیلی روشنه یک روایت بوده، همون روایت روایت در حقیقت از داود کتاب یا حریزه یا حماد بن ایسا که در اصحاب اصول بودن، روایت از ابو بصیر نقل کردن، هم شیخ نقل کرده هم مرحوم کلیلی نقل کرده، ولی در نقل مرحوم کلینی که این همین روایته و هوا همین سنده، این لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکاتون نیست، روایت اینجوریه، روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه اینه، فرموده است برای اینکه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله یقول لیس علی مال الیتیم زکات و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکات، همون زیلی که تو اون روایت هم بود، این وسط ولیس علی جمیع غلاته و فلان، این اصلا نیست، فلیس علیه لما مضى زکات ولا علیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکات واحده، این عین اون روایتی است که مرحوم شیخ باز به سند خودش از حماد بن عیسی از حریز نقل کرده. کدوم مال ما موضوع نداریم هنوز، مال بعده که ما بقیه که ما تو اون نرفتیم او بحث دیگه، کدوم ما حالا ما مزار که مسئله آینده است، این بحث به اقسام نداره، این همون روایته، اونم چی میگفت؟ عن ابی عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکاتون و ان بلغ الیتیم، این که ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضى زکات ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک فان ادرک کان علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس، این همون روایته، هم متنش همونه، هم امامی که ازش نقل شده همونه، هم راوی اول همونه، هم راوی دوم همونه، هم راوی سوم همونه. حماد بن عیسی عن حریز عن ابی بصیر. خب اینجا در حقیقت میشه مورد تفاوت در این روایت، که آیا این روایت این اضافه رو داشته یا این اضافه رو نداشته. حماد نقل شیخ درش این اضافه هست، نقل مرحوم کلینی این اضافه نیست. طبق نقل کلینی این روایت معارض دیگه نیست، چون داره لیس علی مال الیتیم زکاتون، مثل اون مطلقات میشه. مطلقات در مقابل صحیح زراره و محمد مسلم قابل تقییدن، معارض نیستن، چون روایت زراره و محمد مسلم تفصیل میداد. این مثل اون روایت زراره است که بگه لیس فی مال الیتیم زکاتون، اگر اطلاق هم داشته باشه مال اعم باشه، روایت زراره و محمد بن مسلم که میگه فاما الغلات ففیها الصدقه و علیها الصدقه واجبه، میشه مفصل و مخصص این اطلاق، معارض نیست. معارضه در وقتی است که این روایت تصریح کند، ذکر کند، مثل روایت زراره و محمد بن مسلم که در غلات زکات نیست، غلات صدقه، این تصریح این تو نیست، اطلاقه. اگر خیلی خیلی قبول کنیم میشه اطلاق، میشه مثل مطلقات که با اون روایت مفصل و مخصص تخصیص میخوره و تفصیل درست میشه، تعارض نیست، جمع عرفی داره، مثل همه مطلقات و مفصلات. پس تعارض در فرض است که ثابت شود که روایتی رو که ابی بصیر از امام صادق نقل کرده درش این مقطع بوده که عمل غلات یا جمیع غلیس فی جمیع غلاتهی غلتن و زرعن زکاتون. نقل مرحوم کلینی میگه این نیست در این روایت، نقل مرحوم شیخ طوسی میگه این هست. اینجا میشه تفاوت در نقل حدیث، از نقل این روایت ابو بصیر چگونه بوده، اون زیاده رو داشته، یعنی چون احتمال دو تا روایت اینجا داده نمیشه، احتمال نیست که دو تا روایت باشه، عبارات یک عبارت، ناقل یکیه، امام من صادق شده حدیث از اون یکیست، ناقل دوم یکیست، ناقل سوم یکیست. اینا در حقیقت رساله های حریز یا حماد بوده که ابراهیم بن هاشم و یا اون طریق شیخ طوسی هم به این حماد، حسن علی ابن حسن ابن فضال و اینا نقل میکردن از این رساله ها و منتقل میشده به بعدی ها. و بالاخره در این رساله، در این روایت، یا اون زیادی اون وسطه بوده اون جمله وسط یا نبوده، نمیشه هم باشه و هم نباشه. و وقتی مرحوم کلینی نقل میکنه روایت رو اینجوری، این ظاهرش اینه، بلکه صریحش اینه که در وسط چیزی نبوده که حذف بشه مربوط به زکات مال سبی مال یتیم. این تخته ای نیست، تخته جمله بندی ها رو یعنی یه قسمت از روایت نقل میکنن در یه موضوع، اون بقیهش موضوع دیگری است نقل میکنن، در وسط یه جمله رو میگیرن حذف میکنن، این تخته ای نیست، این نفیه، این نفیه. ببینید وقتی تصریح داره میکنه که لیس فی جمیع مال غلات، غلات رو ذکر میکنه، اگر بود این که تخته ای نیست، این یه نوع تلاعب با عبارته و قطع وسط روایتی رو که مربوط به همون بحث زکات سبیه و تصریح داره میکنه که این که گفتیم لیس فی مال زکاتون در غلات هم هست، این مال شامل غلات هم میشه، جمیع غلات، این که تخته ای نیست، این از قبیل حذف قرینه است، حذف یه چیزی که تصریح میشه به همون حکمی که داشته بیان میکرده، یکی که دیگه شه که تصریح کرده بهش تاکید برش کرده او حذف کرده، این تقطیع نیست. بنابراین این روایت، این نقل مرحوم کلینی بدون این وسط در حقیقت یک نوع شهادت سکوتی، شهادت سلبی است، به اصطلاح شهادت سلبی است بر اینکه روایت این وسط نداشته. آنچه که در کتاب حریز یا کتاب حماد بن عیسی بوده از ابی بصیر از امام صادق در این مورد، این وسطه رو نداشته، ولی این وسطه رو که حذف نمی‌کنه میشه اینجوری. دو تا نقل، دو تا روایت که دو بار نقل نمی‌کنن در یک کتاب، اونم یکی با این زید، یکی بدون، با این خصوصیت که بدون خود. اجازه بدید، پس بین این دو تا، بین این دو تا نقل تفاوت میشه. این اولا که تفاوت که شد، پس روایت ابی بصیر مشخص نیست چیه، آیا این قسمت رو داشته یا نداشته، به نقل کلینی نداشته، به نقل شیخ طوسی داشته. این مثل تعارض عدم زیاده و عدم نقیصه است در یه روایت، که اونجا بعضی ها گفتن مثلا اصل عدم نقیصه، مثلا عدم زیاده اولاست بر عدم نقیصه، ولی واقعا یه وجوه استحسانی است. تعارض میشه در نقل روایت ابی بصیر، یعنی تعارض قبل از ثبوت این روایت از ابی بصیر میشه، چون معلوم نیست که ثابت نمیشه بالاخره آیا ابی بصیر این که روایت رو از امام صادق نقل میکنه یا نمیکنه، چون در طریقش تفاوت شد، تعارض شد. تعارض در طریق یک روایت معنیش اینه اون روایت دیگه ثابت نمیشه با اون بخشی که در تفاوت هست، یکیش زائده یکی ذکر کرده یکی ذکر نکرده. وقتی ثابت نشد پس معارض با روایت ابی بصیر با روایت زرار محمد و محمد بن مسلم ثابت نخواهد شد، چون وقتی این معارضه درسته که این حدیث دیگر از امام صدورش ثابت بشه. اما اگر در صدورش از امام اون حدیث دوچار تحافظ در طریق شد، اینا دیگه مثل سه تا روایت نیستن تا بگی خیلی خوب اون یه روایت، اونم یه روایت دیگه، اینم یه روایت سوم، این دوتا با هم تعارض داره. چون اون دوتا در مقام نقل یه روایتن، پس در اثبات صدور اون روایت با اون مقطعی که معارض با روایت زراره و محمد و مسلم، در رسیدن به اون روایت ما دچار تهافت میشیم و تعارض میشیم و نمیتونیم ثابت کنیم اون روایت رو. وقتی نتونستیم ثابت کنیم معارض برای روایت زراره و محمد و مسلم که مستند مشهور قدما بود، دیگه ثابت نمیشیم. این اولا. ثانیا که اساسا نقل شیخ طوسی این روایت را از ابی بصیر در سندش اشکال هست، بنابر مبانی دقیق مرحوم آقای خویی در باب اسنادی که در هر مقطعی توثیق لازمه، زیرا این روایت را مرحوم شیخ طوسی از علی ابن از چیز نقل میکنه، روایت را علی ابن حسن ابن فزار روایت رو اینجوری نقل میکنه، یا عن علی ابن الحسن ابن فزار عن حماد عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال سمعته یقول لیس فی مال الیتیم زکات. علی ابن الحسن ابن فزار و حماد و حریز اینا همه موثقه، ولی مرحوم شیخ طوسی سندش به علی ابن فضال که در مشیخه ذکر میکنه، چون اینجا در خود تهذیب استفسار ابتدا میکنه به علی ابن حسن، مثل بقیه موارده که اعتماد میکنه بر طرقی که در آخر کتاب ذکر میکنه به این کسایی که یبدع الحدیث به اسم اونها رو در خود تهذیب و استفسار. سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن ابن فضال درش علی ابن محمد ابن زبیر معروف قرشی که توثیق نشده. این علی ابن محمد ابن زبیر همیشه هم آقای خویی در بحثا روش اشکال میکنه، هر جا میاد میگه این چون ثابت نشده وثاقتش، این طریق ضعیفه، یعنی ثابت نشده توثیقه. خیلی خوب اینجا هست، البته ایشون از مشایخ اجازه بوده به معنای در یه رتبه، کسی که این مشایخ اجازه بودن و این حرفا رو در باب وثاقت رجال قبول نداره، توثیق میخواد، توثیق نشده. مثل ایشون مخصوصا در بحثی که داره که مطابق مشهور متأخرین فتوا داده، نم قدما نمیبسته به این روایت اعتماد میکرد، چون در سند در طریق مرحوم شیخ طوسی به علی ابن الحسن ابن فضال علی ابن محمد ابن زبیر قرشی است، ایشون بارها در جای مختلف گفته این لم یثبت توثیقه. پس روایت اساسا سندش تمام نیست، روایت تهذیب و استفسار. روایت این روایت در کافی هم هست، ولی اونجا دیگه این مقطع معارض رو ندارم که بخوندیم تا بشه معارض. پس ما هستیم و یه روایت، یا ما هستیم و دو روایت، که مطلقه لیس فی مال یتیم زکات و اون یکی هم مفصله، غلات در این نیامده، اون میشه این میشه عام مطلق، مثل بقیه روایتی که قبلا خوندیم. روایت زراره و محمد مسلم مفصل و خاص، و اما الغلات فعلیه صدقات و واجب تخصیص میخوره، تقیید میخوره.
موسیقی
چرا میخوره؟ بالاخره این داره تست. چرا؟ اولا اون مال لیس فی مال الیتیم زکاتون، اون از کردیم اقل لا اقل از اجمالش، این داره میگه در جمیع غلاتش هم نیست، در این خصوصیاتش هم نیست. بعدم بعد بخواد برش تفریع کنه در اون زیلی که در زیل آمده فاما ادا به زیلشه، اون که اگر نسبت به ما مزا نیست، نسبت به ما یعتی ما یدره که ادا ادرک فعری زکات، اینا همه فرق میکنه معناش. اگر این غلات باشه یه جور معنا میشه، چنانچه بعد خواهیم گفت در مسئله بعدی، اگر غلات نباشه یه جور دیگه معنا میشه، اصلا معنا رو عوض میکنه. چون آقایون بر این زیل را زیل اما فی ما مزا لیس فیه زکاتون فی ما یعتی اذا ادرک حمل بر غلات کردن، غلات نیست در این روایت، اصلا معنا رو عوض میکنه. پس اولا این وسط جمله است، هیچ کسی نمیاد وسط جمله رو به این شکل حذف کنه، حتی اگر تأکید یه قسمتی باشه که در صدره. بعدش هم این اصلا زیل رو عوض میکنه، اگر باشه زیل معناش یه جوری میشه، قرینه میشه، برای اینکه زیل مراد ازش حتی یدرک، یعنی یدرک نصاب در غله، اگر نباشه باز چیزی دیگه میشه معناش، چنانچه بعد خواهد آمد. بنابراین این از اون جاهایی است که واقعا حذف این مؤثر در معنای جمله، ولذا روایتی که میگه نیستش نفی میکنه وجودش رو، چون معنا رو عوض میکنه. روایتی که میگه هستش با اون معارض، یعنی طریقی که میگه هستش با اون محافظ تحافظ داره. یا باز باشه یا باز نباشه، هم باشه یا نباشه که نمیشه. علاوه بر اینکه بالاخره طریق درست نیست، حالا فرضاً این درسته، اصلا هستش، طریقش چیه؟ شیخ کرونی که اینو نقل کرده، طریق شیخ طوسیه، شیخ طوسی هم طریقش محمد علی ابن محمد ابن زبیر در سندش طریق مرحوم شیخ ابن فضاله، و این موثق نیست، میشه امثال آقای خرونی. بله؟ خرونی عزبت هم هست، بله، در اون تحافظ هم اگر بخوایم چیز کنیم باز بیم خرونی عزبت در اون بحث اول بشکاره. پس بنابراین اصل این وجود معارض اولا ثابت نمیشه، چون در طریق به سوی اثبات این روایت کلینی با شیخ اختلاف پیدا کرده، و این یا تعارض و تساقط در داخل ثبوت این حدیثه، قبل در طریق ثبوت اصل این حدیثه، اگر نگیم مرحوم کلینی عزبته که همجور هم هست. ثانیان اصلا طریق مرحوم شیخ طوسی که مستند اون این روایته که درش جبیع غلاته آمده، سندش معتبر نیست، چون مرحوم شیخ طوسی از با طریقش در مشیخش از ابن فضال لغم میکنه که درش ابن زبیر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی است، و علی ابن محمد ابن زبیر قرشی صداقتش ثابت نشده. پس بنابراین ما هستیم و یه روایت در حقیقت در خصوص غلات، یه روایت زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام که همین روایت مفصله، و اما روایت دیگری که نفی کند زکات رو در غلات نداریم. چرا؟ ما لیس علی مال الیتیم زکات داریم، معنای کلی رو داریم که اون عامه، اگر اطلاق ازش داشته کسی بفهمد میشه مطلق عام. این روایت زرار با محمد بن مسلم مفصله، مخصصه، چون اونم داره میگه لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعلیه الصدقه واجبه. دیروز عرض کردیم مثلا لسان تفصیل لسان تفسیره، و لسان تفسیر لسان حکومته، با مطلقات تعارضی اصلا نداره. بنابراین حق با مشهور قدماست، نه زور نیست، حق با مشهور قدماست که فرمودن در غلات، حالا این نسبت به غلات، در غلات صغیر این روایتی که بهش استناد کردن که صحیحه دو تا از بزرگ فضلا زراره و محمد بن مسلم، و از دو امام هم نقل کردن، هم ابی جعفر هم ابی عبدالله، و این روایت رو هم کافی نقل کرده، هم تهذیب نقل کرده، هم استبصار این روایت زراره و محمد بن مسلم رو همه نقل کرده، و تفصیل هم داده بین این تو اینجا مقید اون مطلقات لیس علی مال الیتیم زکاتون، و نتیجه این میشه که حق با کیامه. حالا با بحث معاشی هم میکنیم، صاف کنیم، نه وارد نشده. لا اله الا خیلی خوب، حالا معاشی هم بحث کردن آقایون، اینجوری که نکردن، خود اونا هم متوجه شدن که این در غلاته، ولی معاشی هم ملحق کردن. چرا ملحق کردن؟ ذکر میشه. پس این در رابطه با غلات. پس ما چی؟
دارم
اون ماله، اون مطلقه دیگه. خب این مطلقه دیگه، مثل همه چیز همه مطلقات هست. هر وقت این هر وقت که سبب نمیشه که این قابل تخصیص نباشه که. اون مطلقه دیگه در کل مال و روایت، مثل روایت لیس علی مال الیتیم زکات دیگه بیشتر از این. نه خیلی جای با نداره. نه نیست اینجوری. او یا مطلقه الا در غلات. مضافه ولی که ما اونجا گفتیم اون روایت یونس چون در ذیلش آمده که الا تجربه، الا اذا عمل به، اذا عملت بهی فزکه، در ذیل همون آمده. ما گفتیم این ذیل فزکه دلیل برای این که مقصود از مال، مال تجارته. یعنی چی؟ یعنی غلات و این حرفا نیست. از غلات کسی تعبیر به مال، به مال تجربه المال نمی کنه. حالا اینجا اونجا هست. همین روایت یونس هم درش هست. روایت یونس هم درش این ذیلش هست، حتی اذا تعمل به یا تجربه. بنابراین مطلقه دیگه، یا مطلقه یا خاص به مال تجاره است، خاص به درهم و دیناره و منافاتی اصلا با روایت این روایت فی غلات السبی صدقت و واجبه نداره. یا مطلق هم باشه قید میخوره بی عطف نماز یا گفتن این کلمه که موجب عبای از تخصیص نمیشه، مثل خیلی از موارد دیگه که مشابه اینه. بنابراین تا اینجا در غلات حق با مشهور قدما است واقعا. یعنی یه روایت صحیح السندی مفصل و مفسری تفسیر داره میکنه، میگه در غلات و زکات هست در مال یتیم، ولی در دین و مال صامته که نیست. یه مطلقی هم داشته باشید مثل لیس علی مال یتیم زکات، این میشه مفسر، حاکم، مفسر، مخصص، که بحثی هم درش نیست. مشکل آقایون و متأخرین این روایت ابی بصیر بود، اون روایت و اون نقلی که مرحوم شیخ کرده، نه نقلی که مرحوم کلینی باز همین روایت ابی بصیر هم نقل کرده مرحوم کلینی بدون اون خصوصیت و اون بخشی که معارضه. خب نقل مرحوم شیخ اولا در طریقش اشکال بود، ثانیا اگرم تازه در طریقش اشکال نبود، یه نوع تهافتی هست بین نقل شیخ و نقل کلینی. و اصل اون که این قسمت که معارضه در این روایت از امام صادق صادر شده یا صادر نشده ثابت که میشه. بنابراین با این چیزا نمیشه از دست از اون روایت به این خوبی، اونم روایت دو تا از فضلای بزرگوار زراره و محمد بن مطلب، از دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق، هر دو نقل میکنه. خیلی عجیبه، اینجور روایت کمتر در فقه هست که هم زراره هم محمد بن مطلب هر دو بگن عن ابی جعفر و ابی عبدالله. یعنی این دو این تفسیر رو از هر دو شنیدن، هر دو بزرگوار از هر دو شنیدن. اینجور روایت روایت خیلی فوق العاده ای است. عزیزم بنابراین باشه، حالا بگم که نگفت که مشهور نیست، یعنی چرا پی داره به این بحث. بنابراین تا اینجا این روایت معارض ثابت شده ای نداره، وجود یک روایتی که معارض باشه در خصوص غلات نفی زکات داشته باشه این ثابت نمیشه به این دو وجهی که گفتیم. وقتی ثابت نشد نتیجه میشه حق با مشهور قدما. حالا اگر هم ثابت شد، کسی که حالا این تحقیقات رو نمی کنه، مثلا ابن زبیر چون شیخ اجازه است ثقه بدونه، این تهافت رو هم مثلا قبول نکنه که این تهافت نیست، تعامل دو روایت مستقل از هم کنه، احتمال تعدد روایت بده مثلا، خب میشه تعارض. بعد از تعارض و تساقط شما گفتیم حمله بر تقیه و این همه هم جا نداره. یا واسه اگر اطلاق کتاب رو قبول کردیم مرجح باز میشه برای روایت زراره و محمد بن مسلم، تا آرزم بگیم باز نتیجه به نفع زراره و محمد بن مسلم، روایت زراره و محمد بن مسلم چون موافقه با کتابه و ترجیح به موافقت با کتاب قبل از ترجیح به مخالفت عامه باید اعمال بشه، مطابق با عموم با خزم اموال هم صدقتنه، اقتضای اطلاق صدقه رو داره و زکات رو داره، همه اموال کبیر و صغیر. و نوبت به حمله بر تقیه هم نمیرسه یا نوبت به تساقط هم نمیرسه. پس به این سه وجه حق با مشهور قدما صلی الله علیه و آله.